اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت ما خوش آمدید. امروز جمعه 9 حمل سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. شورای امنیت ملل متحد روز پنجشنبه نخستین قطعنامه مبارزه علیه تمویل گروه های دهشت افغان را تصویب کرد. این قطعنامه خواستار اجرای قوانین مبارزه علیه تامین مالی گروه های دهشت افغان توسط کشورهای عضو ملل متحد شده است. در این قطعنامه آمده که قوانین و مقررات داخلی هر کشور عضو ملل متحد باید مجازات شدید را در برابر جمع‌آوری پول و یا تامین منابع مالی به گروه های دهشت افغان و دهشت افغانان در نظر بگیرد. این قطعنامه همچنین خواستار ایجاد ادارات استخبارات مالی در هر کشور عضو ملل متحد شده است. کشورهایی که از پیروی و اجرای این قطعنامه خودداری کنند، ملل متحد بر آن کشورها تعزیرات اقتصادی وضع خواهد کرد. در این قطعنامه ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته شده تا در بدل رهایی شهروندانشان به اختطافچیان پول ندهند. چون بر بنیاد این قطعنامه پرداخت پول در برابر اختطاف به یکی از منابع بزرگ عایداتی برای داعش و سایر گروه‌های دهشت افغان مبدل شده است. عاطف مشعل سفیر افغانستان در پاکستان دوباره به اسلام آباد رفت. وزارت خارجه افغانستان میگوید که به دنبال عقب نشینی عمران خان صدر اعظم پاکستان از اظهاراتش در مورد ایجاد حکومت موقت در افغانستان و وضاحت وزارت خارجه پاکستان در این مورد، وزارت خارجه افغانستان تصمیم گرفت تا آقای مشعل برای ادامه ماموریتش به پاکستان برگردد. بر بنیاد گزارش رسانه‌های پاکستانی، عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستار ایجاد یک حکومت موقت در افغانستان شده بود و حکومت کنونی افغانستان را مانع مذاکرات صلح با گروه طالبان خوانده بود. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این اظهارات عمران خان روز سه‌شنبه معاون سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد را نیز برای بحث بیشتر به کابل فراخواند. وزارت خارجه پاکستان سپس گفت که این اظهارات عمران خان تفسیر نادرست شده و به گفته این وزارت اسلام آباد به جز ترویج صلح از طریق یک روند سیاسی با مالکیت و رهبری افغانها دیگر هیچ علاقه در امور افغانستان ندارد. انیس کالامارد گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام‌های غیرقانونی میگوید که محاکمه مخفیانه 11 مظنون قضیه قتل جمال خاشقجی در عربستان سعودی خلاف قوانین بین المللی بوده و جلسه این محاکمه باید برای مردم عام و ناظرین باز باشد. خانم کالامارد که مسئول تحقیقات بین المللی در پیوند به قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی است، روز پنجشنبه عربستان سعودی را به عدم شفافیت در تحقیقات قضیه قتل خاشقجی و روند رسیدگی قضایی به این قضیه متهم کرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعدام‌های غیرقانونی از عربستان سعودی خواست تا نام متهمین در قتل جمال خاشقجی، اتهام‌های مطرح شده علیه آنان و سرنوشت 10 نفری را که در آغاز تحقیقات این قضیه بازداشت شده بودند فاش کند. این مقام ملل متحد افزود که اگر عربستان سعودی به این باور است که روند محاکمه متهمین قتل جمال خاشقجی قناعت جامعه جهانی را فراهم می کند، پس به گفته او عربستان سعودی اشتباه بزرگ را مرتکب شده است. جمال خاشقجی خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی در اکتبر سال گذشته میلادی در داخل ساختمان قنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسید. سناتوران آمریکایی روز پنجشنبه لایحه‌ای را برای تصویب در مجلس سنای آمریکا پیشنهاد کردند که در آن از حکومت این کشور خواسته شده تا تحویل دهی جت‌های جنگی F-35 را به ترکیه متوقف کند. در این لایحه آمده که توقف تحویل دهی این جت‌های جنگی پیشرفته باید تا زمان ادامه پیدا کند که حکومت آمریکا تایید کند که ترکیه دستگاه ضد میزایل نو S-400 را از روسیه خریداری نخواهد کرد. آمریکا و ناتو بارها نگرانی خود را در مورد تصمیم ترکیه مبنی بر خریداری این دستگاه ضد میزایل از روسیه بروز کرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
برای نخستین بار جشنواره گل زردالو در ولسوالی کوهمرد بامیان با برگزاری برنامه‌های مختلف تفریحی و هنری به منظور معرفی محصولات باغداری و میوه خشک ولسوالی کوهمرد بامیان برگزار شد. مقام‌ها هدف از برگزاری این جشنواره را رشد محصولات باغداری و تشویق باغداران یاد می‌کنند. ظفر بامیانی در این باره از ولسوالی کوهمرد بامیان گزارش می‌دهد.
درگاه مرد نازنین در دره زیباترین جشن گل زردالو را ای هموطن بیا ببین.
نخستین جشنواره فرهنگی و هنری گل زردالو در یکی از ساحات تفریحی محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان در ولسوالی کهمرد بامیان با منظور معرفی محصولات باغداری به خصوص انواع زردالوی این ولسوالی راه اندازی شد. در این برنامه گروه های مختلف هنری با اجرای اتن ملی، کنسرت موسیقی محلی، تئاتر دکلمه شعر و اجرای سرود از فصل شگوفه گل درختان زردالو تجلیل کردند. محمود سیغانی ولسوال کهمرد بامیان در این باره برای آشنا صدای امریکا گفت:
ما در اینجا فراورده های زیادی داریم که شما در سخنرانی ها شنیدین و دیدین که مثل چپ نمک، زردالو، سنجه، چارمغز و عسل و تمام موارد فراورده های کهمرد هنوزم بازاریابی نشده و به شکل استانداردش برای کسی به ولایات افغانستان و حتی به بیرون از افغانستان انتقال داده نشده. در صورتی که شما میبینین که یک سیر چپ نمک در اینجا 2800 قیمتش است، اما در آلند 260 دلار به فروش میرسه.
مقام های محلی ولسوالی کهمرد ولایت بامیان میگویند که تولیدات سالانه زردالو، کشته و چپنمک که از نوع درخت زردالوی ساقی در این ولسوالی به دست میآید به بیش از 160 تن میرسد. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که هدف از راه اندازی این برنامه معرفی محصولات محلی این ولسوالی به خصوص کشته چپنمک میباشد که در سطح کشور تنها در ولسوالی کهمرد بامیان تولید می شود. برخی از باغداران در کهمرد می گویند که نبود سرک پخته به خاطر انتقال میوه خشکشان به کابل و سایر ولایات یکی از مشکلات عمده آنان محسوب می شود. حاجی محمود یکی از باشندگان این ولسوالی می گوید:
یک متر که پخته میکردن دیگه کدام مرمون نداشتیم. یا این سرک اورس کوش که نمی سرک دندون شکن سب که سال یک متر دو نفر سب دو متر سه متر سب شهید میتی معامله. مترو چاپم بشه سب گلگیش بازم که میبینی اونم کنده و کپر است.
شماری از دهقانان و مقام‌های محلی ولسوالی کهمرد می‌گویند که در صورت بازاریابی و ایجاد مارکت برای میوه‌جات این ولسوالی، این میوه‌جات می‌تواند در بازارهای داخلی و خارجی علاقمندان خاص پیدا کند. نمایشگاه محصولات محلی به خصوص میوه خشک ولسوالی کهمرد بخش دیگری از این جشنواره بود. سید یحیی منشی شرکت میوه خشک ولسوالی کهمرد بامیان می‌گوید
که این می‌تواند که معرفی بکنه که این زردالوی کهمرد و چپنمک کهمرد، توت کهمرد، غولنگ کهمرد، بادام کهمرد، سنجد کهمرد و ما از این جشنواره بسیار زیاد خرسند هستیم.
نخستین جشنواره گل زردالو از سوی بنیاد انکشافی آقاخان در بامیان و اداره محلی این ولایت راه اندازی شده بود. پیش از این جشنواره گل نارنج در ننگرهار، جشنواره گل ارغوان در پروان، جشنواره گل بادام در دایکندی و جشنواره گل کچالو در مرکز شهر بامیان برگزار شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت زراعت و مالداری آبیاری افغانستان از گسترش ساحات باغداری و متنوع شدن میوه‌جات در کشور سخن گفته و گفته است که می‌کوشد از معضلاتی که در راه صدور متداوم میوه به خارج از کشور وجود دارد بکاهد. همکار ما عبدالواجد عادل گفتگویی در این زمینه با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری آبیاری انجام داده که به توجه می رسانیم.
تمیزیب در افغانستان باغها به حالت گسترش است که یک خبر خوش است. شما لطف کرده بفرمایید که این گسترش باغات به اساس تحقیقات انجام میشه، به اساس مطالعاتی که صورت گرفته انجام میشه. یک وقتی شاید شود که مقدار زیاد میوه در افغانستان تولید شود و دهقین شما فکر نمیکنید که اگر سایر خدمات برشان مهیا نشه، بازارها و مارکت‌ها فراهم نشه، به مشکل مواجه شوند؟
باغهایی که در افغانستان گسترش پیدا میکنه سالانه، باغهای جدیدی که احداث میشه، بدون شکی به اساس یک برنامه منظمی است که تعقیب میشه. وزارت زراعت استراتژی 5 ساله توسعه زراعت افغانستان را دارد که در یکی از اون محورها یا یکی از اولویت‌های اساسی استراتژی توسعه سکتور باغداری در افغانستان است. سالانه وزارت زراعت به هدف افزایش تولید میوه و تأمین نیازهای داخل کشور در قدم اول و بدون شک گسترش صادرات میوه‌جات افغانستان باغ‌های جدید می‌سازد و قطعاً تنها یک بحث ایجاد باغ‌ها نیست، به همان اندازه‌ای که باغ‌های جدید ساخته میشه روی سایر بخش ها بازاریابی برای میوه‌جات افغانستان، ایجاد مراکز پروسس میوه و خوشبختانه امسال 12 سرخانه‌ای که در دولت کشور ساخته میشه برای اولین بار، البته اینا سرخانه بزرگ است، و سایر بخش هایی که در سکتور باغداری نیاز است اینا همساله توسط وزارت زراعت تطبیق میشه. ما تنها نگوییم که باغداری، بل روی زنجیره ارزشی میوه‌جات کار صورت میگیره. مثل که امروز رئیس جمهور با صراحت گفتن در افتتاح مرکز پروسس جلغوزه و در این زمان فابریکه زو با همی میهن که وزارت حکومت در کل روی زنجیره ها کار میکنه. این از زنجیره ها معنیش چی است؟ از جیب دهقان تغییر ایجاد میکنه تا عاید دولت، تولید کنندگان، تاجران و سایر اقشار جامعه. بلان بحث تنها گسترش و ایجاد باغهای مستمر نیست، سایر بخش ها هم بدون شک داری در نظر گرفته شده. مثلا به طور مثال اگر در سال 97 با وجودی که خوشسالی به سابقه افغانستان تهدید کرد و توانست که تقریبا 16% غلجات ما نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا بکنه، ولی سطح تولید میوه‌جات ما به همان اندازه که افزایش یافت، به همان اندازه ما نسبت به سالهای گذشته با توجه به چالش هایی که موجود بود میزان صادرات میوه‌جات ما افزایش یافت. برای اولین بار انگور هرات پس از سالها اونمو امکانات از طریق کمک های مالی و تکنیکی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا مساعد شد تا بتانیم 7000 متریک تن انگور هرات با استفاده از موتورهای یخچالی به پاکستان صادر بکنیم. انار قندار نسبت به سالهای گذشته صادراتشان بیشتر شد، تولیدم به همین شکل. سایر میوه های استراتژیک ما هم سطح تولید ما بیشتر شد و هم زمینه بر صادرات مساعد شده.
خب در قسمت صنایع زراعتی با میوه ها سر و کار داره، هم حکومت افغانستان به سرمایه گذارا کمک انجام داده و اگر انجام داده در کدام ساحات بوده؟
یک بخشی از او کمک ها بدون شک همی تکنولوژی ها، ابزارها و لوازمی است که در سکتور باغداری نیاز است و بدون شک برای با باغدارا کمک صورت میگیره. به هر اندازه ای که در آن بخش های قبلا میاد کردم باغا گسترش پیدا کرده، در بخش ابزارها، تکنولوژی، مورد نیاز دیاقین هم کار صورت گرفته. و اگر ما مختص در مورد انگور صحبت بکنیم، باغا یا همون تاکستان های بسیار مدرن ساخته شده با سیستم های چیلبندی اصلی و در هر باغایی که ایجاد شده تقریبا ما کشمشخانه های اصلی هم ساختیم که بدیلی برای اگر انگور به بازار عرضه نمیشه، بدیلی برای پروسس یا تبدیل کردن انگور به کشمش باشه که تقریبا در حال حاضر تا 4 سال گذشته بالاتر از 2200 کشمش خانه اصلی در 16 ولایت کشور ساخته شده. این تنها یک طرف قضیه مطرح نیست، سایر جوانب سکتورا را ما هم در نظر داریم.
عضوی بودن میوه‌جات افغانستان یا ارگانیک که میگن، این مسئله در دنیا بسیار پر ارزش است. آیا حکومت افغانستان یا وزارت زراعت به صورت خلاص در قسمت حفظ کیفیت میوه‌جات که باید به شکل عضوی یا ارگانیک باقی بمانه قراراتی را در نظر داره یا خیر؟
شکایتی که در 97 آمد مبنی بر بعضی از تاکستان‌های انگور بود که در جریان اما پخته شدن یا قبل از پخته شدن انگور ممکن از بعضی هدیه های استفاده صورت می گرفت تا و به اسلام و انگور مقاومتش بالا بره. خب طبعا اینکه مسئولیت چی است که مقاومت انگور بالا میره، بیشتر متخصصین و کارشناسا به جمعی ما اولی در این زمان هم ککت زورم پایین میبره. ما در صدد ازی شدیم که بعضی روی تزلمال های کار بکنیم، مزیت ها رو وضع بکنیم، تیمای نظارتی خونه بیشتر بسازیم، قطعا روی ازی ما برنامه داریم.
تشکر رستمی سر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
چین امروز با انتقاد وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت مسلمانان آیغور چین واکنش نشان داد، آن را مداخله در امور داخلی چین دانست. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز بعد از صحبت با یک زندانی سابق در کمپ بازداشتگاهی در چین بیان داشت که رفتار چین با مسلمانان کشور دروی شرم‌آور می باشد.
جهان نمیتواند دروی شرم‌آور چین را تحمل کند. چین از یک سو بیشتر از 1 میلیون مسلمان را در داخل کشور خود مورد آزار قرار میدهد، اما از سوی دیگر از گروه های خشونتبار دهشت افکنی اسلامی در برابر تعذیرات ملل متحد حراست میکند.
ولی بیجینگ ادعا میکند که این کمپ ها مراکز آموزش حرفه‌ای است که صنوف آموزش زبان و اشتغال را فراهم میکند تا مردم محل را از افراطیت دور نگه دارد.
واقعیت ها ثابت ساخته است که مرکز آموزش حرفه‌ای کمپ به اصطلاح باز آموزی طوری که کشورهای غربی ادعا کردن نیست. این الفاظ و عملکردهای مردم مربوط به آمریکا بسیار مسخره است و غیر منطقی است که کاملا مداخله در امور داخلی چین است.
از سوی دیگر طبق معلوماتی که سال گذشته ملل متحد به نشر سپرد، میلیون های آیغور و دیگر اقلیت های مسلمان در این کمپ های بازداشتگاهی در سینگیانگ در توقیف به سر می برند. با گزارشی در مورد وضعیت زندگی آیغورها در چین توجه کنید که برگرفته از فیلم مستندی است که شبکه تلویزیونی الحوره تحت حمایت آمریکا در مورد مسلمانان آیغور ساخته است که یلدا بکتاش این گزارش را تقدیم می کند.
طبق گزارش سازمان ملل متحد در حدود 1 میلیون آیغور تحت تدابیر شدید امنیتی در کمپ ها نگهداری می شوند. منتقدین می گویند که این اقدام چین نقض آشکار حقوق این اقلیت ترک تبار است، زیرا چین تلاش دارد فرهنگ و هویت دینی آنان را از بین ببرد. چین میگوید که این کمپ ها با هدف بازآموزی آیغورها برپا شده است، ادعایی که البته محبوسین پیشین این کمپ ها آن را رد کرده و میگویند این افراد در شرایط خفت بار نگهداری می شوند و آنان را وادار به تکذیب دین اسلام و اعلام وفاداری به حزب کمونیست چین می نمایند.
آنان داخل اتاق آمدند و مرا داخل دستگاهی که جلوی حرکت بدن انسان را می گرفت قرار دادند. دستهایم با یک قطعه آهن بسته شده بود و بالاتانه هم برهنه بود. بعد از 6 ساعت که داخل این دستگاه بودم تمام بدنم درد میکرد.
گفته میشود زندانیان آیغوری در این کمپ ها با انواع شکنجه و تبعیض روبرو هستند. زندانیان مجبورند خود را عقب افتاده توصیف کرده و هر روز نیز آن را تکرار کنند.
زندانیان باید هر روز بدون حرکت بنشینند و تکرار کنند که از دین بد پیروی میکنند. چینایی ها این کار را انتقاد از خود مینامند.
تنبیه آیغورها به انتقاد از خود خلاصه نمی شود. مقامات چینایی زندانیان مسلمان آیغور را وادار به انجام کارهایی میکنند که با باورهای دینیشان در تضاد است. آنان وادار میشوند تا شراب بنوشند و گوشت خوب بخورند. به علاوه اینها از آنها خواسته می شود تا از دین اسلام خارج شوند.
به من گفتند که نباید به اسلام اعتقاد داشته باشم. من تسلیم شدم و اعتراف کردم که به خدا ایمان ندارم و سند را هم امضا کردم. اگر این کار را نمی کردم شرایطم بدتر می شد. آنها همه مسلمانان را در کمپ مجبور کردند تا اسناد مشابه را امضا کنند.
تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که از سال 2014 تا کنون به تعداد و وسعت این کمپ ها در سینکیان افزوده شده است. فعالین حقوق آیغورها میگویند که تعداد زندانیان آیغوری در این کمپ ها ممکن تا 5 میلیون افزایش یابد، زیرا تنها در سال 2017 میلادی چین اقدام به ساخت بیش از 8000 1334 کمپ نگهداری از آیغورها نموده است. ایالات متحده رفتار خشونت‌آمیز و تبعیض‌آمیز چین علیه اقلیت مسلمان آیغور را تقبیح کرده. این در حالی است که سازمان ملل متحد و اکثر رهبران جهان و شمول رهبران کشورهای اسلامی در این باره سکوت اختیار کردند. سکوتی که به باور نشریه فارن پالیسی می تواند به دلیل روابط تجارتی رو به گسترش چین با این کشورها باشد. 70 سال پس از اشغال ترکستان شرقی و آغاز سرکوب گسترده آیغورها توسط چین، این اقلیت ترک تبار همچنان در معرض نسل‌کشی فرهنگی و انواع تبعیض و بی‌عدالتی قرار دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از کاهش بودجه پیشنهادی ترامپ برای دیپلماسی و کمک‌های خارجی دفاع کرد که مورد انتقادهای قوی قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در جلسه استماعی قرار گرفت. الیت انگل رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با پامپیو گفت که بودجه پیشنهادی رئیس جمهور با مجردی که به کانگرس مواصلت کرد منتفی گردید. سندی سین، خبرنگار دیپلماتیک صدای آمریکا، از وزارت خارجه این گزارش را تهیه کرده که رویا زمانی شرح بیشترم را تقدیم می کند.
کاهش 11 میلیارد دلاری در کمک‌های خارجی و وزارت خارجه ایالات متحده موضوع جلسه استماعی کنگره روز گذشته بود. در بودجه 2020 رئیس جمهور کاهش پول برای اسکان مجدد پناهجویان، مراقبت‌های صحی جهانی و سایر برنامه‌ها پیش‌بینی شده است. رئیس امور خارجه کمیته مجلس نمایندگان و یک عضو برجسته جمهوری‌خواه این مجلس با آوردن این کاهش مخالفت کردند. از این سبب این کاهش بودجه را کنگره تصویب نخواهد کرد. انت انجل از حزب دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده است.
با باور من که این بودجه اشاره ای را به جهان می رساند که سیاست خارجی ترامپ از نوع ترک گفتن جهان و بیرون شدن از جاهایی است که به رهبری آمریکا در آنجا نیاز شدید احساس می شود. و ما می دانیم که کشورهای وجود دارند که در ارزش‌های ما شریک نیستند. کشورهای مانند چین، روسیه و ایران. این کشورها خواهان فرصتند تا خلای ایجاد شده را پر کنند.
در همین حال مایکل مکوال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در این مورد می گوید. However, I do agree with the chairman.
I believe that certain cuts have unintended consequences. با وجود آن نیست، من با رئیس کمیته امور خارجی موافقم. بقیده من برخی از کاهش ها عواقب ناگوار در قبال دارد که در دراز مدت برای ما گزاف تمام خواهد شد. این قطع کمک ها خاصتاً در خصوص کمک های خیلی ضروری بشری و برنامه های انکشافی که باعث پیشرفت دموکراسی شده و از رشد اقتصادی حمایت کرده و منابع حیات بخشی را برای آوردن ثبات در مناطقی که خطرات مفکوره های دهشت افغانی و افرادگرایی در آن حاکم است فراهم میکند زیاد صدق میکند.
اما مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در جواب قانونگذاران گفت که او از تهدیدهایی که چین و روسیه وارد میکنند به خوبی آگاه است، ولی حکومت آمریکا باید باری را که بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی سنگینی می کند در نظر بگیرد.
ما می کوشیم تا متوقع شویم که چین و روسیه نتوانند از بالادستی استراتژیکی در این عصر ایجاد دوباره رقابت قدرت های بزرگ برخوردار شوند. ما به پیشرفت خیش به سوی خل سلاح قابل نظارت کره شمالی ادامه می دهیم. ما از مردم ونزوئلا که برای نیل به اعاده یک دموکراسی در این کشور کار می کنند پشتیبانی می کنیم.
آقای پامپیو در اخیر گفت که در بودجه پیشنهادی برای حمایت از گذار دموکراتیک ونزوئلا به شمول 500 میلیون دلار با مدرک کمک‌های خارجی نیز تخصیص‌های در نظر گرفته شده است.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که افغانستان پس از توافق صلح نیز وابسته به کمک خارجی ها خواهد بود. جان سپکو در تازه ترین گزارش سالانه آن اداره که به کنگرس امریکا فرستاده هشدار داده است که در صورت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و قطع کمک های مالی به نهادهای زیربنای افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی، حکومت افغانستان بقا نخواهد کرد. جزئیات بیشتر این مطلب را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
یک نهاد ناظر آمریکایی گفته است که حتی پس از رسیدن به توافق صلح با طالبان، افغانستان به کمک خارجی وابسته خواهد بود. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که مسئولیت نظارت بر کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را بر عهده دارد، در یک گزارش جدید آسیب‌پذیری‌های اصلی افغانستان را بررسی کرده است. جان اف سوبکو، رئیس سیگار، همزمان با انتشار این گزارش از پالیسی سازان آمریکایی تقاضا کرد برای رویارویی با شرایط پس از توافق صلح آمادگی بگیرند.
اگر صلح تامین شود و اگر قرار است این صلح پایدار باشد، هزینه اضافی را با خود خواهد آورد که تنها تمویل کنندگان قادر به پرداخت آن خواهند بود.
این گزارش ناامنی گسترده، ناتوانی پلیس، موجودیت فساد، اقتصاد ضعیف، تجارت مواد مخدر و تهدیدها در برابر حقوق زنان را موارد اصلی قابل نگرانی برای افغانستان توصیف کرده است. آقای سوبکو می‌افزاید که سیگار به این نتیجه رسیده است که کارهایی که در عرصه بازسازی افغانستان صورت گرفته با خطر بزرگی مواجه می‌باشند.
ما به این باور هستیم که تلاش‌های ایمار مجدد در افغانستان با یک خطر بزرگ عدم رفتن، تقلب، سوء استفاده، سوء مدیریت و مهمتر از همه ناکامی ماموریت مواجه می باشد.
ظرف ماه‌های اخیر، امریکا تلاش‌های خود را برای پایان دادن به جنگ با طالبان در افغانستان شدت بخشیده و حداقل 5 بار با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. مقامات آمریکایی باور دارند که رسیدن به توافق صلح با طالبان و تامین آتش‌بس سرتاسری برای افغانستان فرصت خواهد داد تا روی مسائل دیگر از جمله دولتداری خوب و تقویت بنیادهای اقتصادی تمرکز کنند. با این حال، اداره سیگار در گزارش جدید خود تاکید کرده است که توافق صلح با طالبان به تنهایی مشکلات افغانستان را برطرف نخواهد کرد. آقای سوبکو تاکید ورزیده است که این گزارش سالانه سیگار درباره خطراتی که پس از توافق صلح به وجود آید نیز پرداخته است.
این گزارش نه تنها خطرها و نگرانی های امروزی را برجسته کرده، بلکه نگرانی های را نیز خاطر نشان کرده که در صورت دسترسی به یک توافق صلح با گروه طالبان ممکن ادامه یابد و یا هم در آینده به وجود بیاید.
این نهاد آمریکایی میگوید که علاوه بر سایر چالش‌ها، ادغام مجدد اعضای گروه طالبان یا بازگرداندن جنگجویان مسلح طالبان به زندگی عادی در صورتی که توافق صلح نهایی شود، از دشواری‌های اصلی بر سر راه افغانستان خواهد بود. آقای سوبکو تاکید ورزیده است که پس از توافق احتمالی صلح با گروه طالبان، جنگ در افغانستان پایان نمی‌یابد و نیروهای امنیتی افغان با گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و سایر گروه‌های مسلحی که در داخل خاک پاکستان فعالیت دارند در داخل افغانستان در نبرد خواهند بود. با آنکه انتظار می‌رود کشورهای تمویل کننده حدود 51% هزینه‌های سال 2019 برای افغانستان را تامین کنند، اما گزارش سیگار تاکید کرده است که ظرفیت نهادهای دولتی افغانستان برای تنظیم این کمک‌ها کماکان پایین است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.